این پرونده ای شد اگر در ایران با مشت آهنین به سر کسانی که میخواستن در این باره حرف بزنن زدند و زبانها رو بریدند و دهانها رو بستند، در آمریکا کمیسیون ویژه‌ای درست شد و یادمون هست که کلونل نورت و مکفارلن و خیلی های دیگه، چند جنرال و چند مقام کاخ سفید، همه اینها به محاکمه کشیده شدند و دست آخر البته مثل همیشه آقای رئیس جمهور ریگان در یه سخنرانی اعلام کرد که من مسئولیت این عملیات غیرقانونی رو به عهده میگیرم و بعدن هم اون محکوم شده ها از جمله جنرال پوندکستر رو عفو کرد.
بله.
در هیچ کس مجازات نشد. الان همون کلونل نورت که چهره خیلی معروف مذاکره با ایرانی ها بود و میگفت ایرانی ها خیلی زرنگن در مذاکره، اون الان برنامه ویژه‌ای در فاکس نیوز داره، حالا بازنشسته از ارتشه و از خاطرات اون اقداماتش حرف میزنه و برنامه داره.
بله.
در مورد نیکاراگوئه یادمون هست که این کانتراها نتونستن با از روش فیزیکی و براندازی دولت ساندینیستا رو سرنگون بکنن.
بله.
راه دیگه‌ای در پیش گرفتن، اونم روش براندازی نرم بود که با علم کردن خانم چامورا که قبلا ساندینیست بوده ولی از اونها بریده بود، میلیون ها دلار هزینه کردن تا اون در انتخابات برنده بشه. در انتخابات 4 سال بعد از انقلاب اون خانم برنده شد.
بله.
4 سال رئیس جمهور بود. ساندینیستا رفتن کنار. این نکته بسیار مهمه. من اینها رو که دارم میگم دارم پر از حسرت اونچه که بر سر ایران ما رفته هست. ساندینیستا کنار رفتن. میدونستن این دولت جدید از کجا تغذیه شده، از کجا تقویت شده، چگونه تونسته رأی بخره، رأی بگیره، کنار ایستادن و تمکین به حکومت تازه کردند. اما دولت این خانم 4 سال بیشتر عمر نکرد. بعد از 4 سال کسی دیگه انتخاب شد و بعد از 8 سال دوباره ساندینیستا از راه انتخاباتی که همه جهانیان از جمله جیمی کارتر رفت اونجا و نظارت کرد که یک انتخابات کاملا آزاد و بی تقلب بود، ساندینیستا دوباره به قدرت رسید.
حالی که اونجا به استبداد مطلق نرسید.
آقای بله،
اونا به استبداد مطلق نرسیدند. یعنی هر گروهی اومد راه برای گروه دیگر در یک انتخابات آزاد باز گذاشت. و همه وابستگی ها
بله. مرد میزنیم آقای دانیل اورتگا رهبر ساندینیستا که اون موقع انقلاب کرده بود الان رئیس جمهور.
بله.
در این دولت ساندینیستا با رأی مردم میاند و میرن. وقتی موفق نمیشن مشکلات اقتصادی رو حل بکنن که متاسفانه نیکاراگوئه از اقتصاد بسیار فقیری رنج میبره، طبیعتا این فرصت به مردم داده میشه که انتخاب نوینی بکنن، کسی دیگری که فکر میکنن میتونه مملکت رو از فقر موجود نجات بده رأی بدن و به کاخ ریاست جمهوری بفرستن.
ویژگی های آمریکای جنوبی هم فرق میکنه با جاهای دیگه، یعنی استبداداشون مثل استبدادهای منطقه ما یا خاورمیانه و یا بخشای مهمی از آفریقا نیست. یعنی یک فضایی دارند که میتونن توش با همه سختی ها و مشکلات و استبدادهای کوتاه مدت فضای بازم ایجاد بشه، ولی ما خیلی کمتر به وجود.
خب در آمریکای چون لاتین رو مثال زدید، به ویژه در آمریکای لاتین ما تا دهه 80 رژیم های خونتاهای نظامی کودتاچی که اکثرا فارغ التحصیلان سکول آف امریکاز در ایالت جورجیا آمریکا بود، به دست CIA تعلیم دیده بودند، اونجا حکومت میکردند که یادمون هست که هزاران نفر در اونجا روبوده شدن، هزاران نفر همچنان موندن و معلوم نشدن تا جسدشون به دست نیامده و اعدام‌های دست جمعی، گورهای دست جمعی که بعدها کشف شد، شکنجه‌های وحشتناک، همه اینها در برزیل، آرژانتین، شیلی، گواتمالا، اوروگوئه، همه این کشورها رو، بولیوی، پرو، در اینجاها ما شاهد بودیم. و بله نوع استبداد تفاوت داشته، ولی خوشبختانه از دهه 80 به بعد در آمریکای لاتین و بعد مرکزی کشور به کشور این مردم از دست رژیم‌های کودتایی نظامی رها شدن که امروز در چندین دهه‌ای که در اونجا حکومت‌های انتخابی یکی بعد از دیگری روی کار بیاد.
شاید هم واقعا یکی از علل شانس این ملت‌ها بوده که غرب به رهبری آمریکا و بیشتر آمریکا سازمان‌های اطلاعات آمریکا شاید بیشترین تمرکز رو روی منطقه خاورمیانه، روی منطقه ما و روی بخش‌های ما بذارن به اسم خاورمیانه بزرگ، اونا فرصت نفس کشیدن بیشتر پیدا کنن.
شما پیشتر اشاره کردید به فضای سیاسی اون کشورها. اولا یادمون نره که کشورهای آمریکای لاتین و مرکزی خیلی خیلی جلوتر از ما در ایران که انقلاب مشروطه رو کردیم، اونها تونسته بودند حکومت‌های جمهوری درست بکنن. اونتا تقریبا همشون بدون تقریبا در کمترین مدت ممکن، گرچه جمهوری‌هاشون سر پا باقی مونده بود و هیچ وقت به سلطنت برنگشته بود یا به دست استعمارگران قبلی برنگشته بود، ولی اغلب اوقات حکومت‌های دیکتاتور و کودتاچی در اونجا حکومت کرده بودند که دولت‌های آمریکا با تمام قوا از اونها هم حمایت می‌کرده و هم بسیاری از وقت از اونها رو سر کار می‌ذاشته. با شیلی یادمون هست، کشتن آلنده یادمون هست، پینوشه یادمون هست و رژیم‌های کودتاچی دیگر در تمام اون کشورها رو یادمون هست. ولی فراموش نکنیم که وقتی از دهه 80، از 89 داریم حرف میزنیم، دهه‌ای است که دیوار برلن فروخته میشه و دو سال بعد هم اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشیده میشه، در جهان نوعی به وجود میاد همزمان با حرکتی که به ویژه در اروپای شرقی و در جمهوری‌های سابق شوروی وجود داره. کشورهای دیگه هم مردم تکون می‌خورند که همزمانی این تکون خوردن‌ها، لهستان خیلی جلوتر از 89 شروع کرده بود، همزمانی این تکون خوردن‌ها با تحولات جهان و اینکه آمریکا می‌رفت که به قول جورج بوش پدر تبدیل به تک ابر قدرت جهان بشه که از این به بعد همه جهان رو باید رهبری بکنه، اینجا و باز بنا به اون اشاره که شما کردید، اهمیت استقرار هرچه بیشتر در بخشای دیگر جهان و توسعه هژمونیسم آمریکا، سلطه طلبی آمریکا در سرتاسر جهان به ویژه به دست آمده از فروپاشی شوروی، اینها وادار کرد که اون تنش‌هایی که بین دوم در منطقه آمریکای لاتین وجود داشت به نتیجه برسه و اونها از دست رژیم‌های کودتاچی رها شدند.
خیلی کمک شد اون.
که در مسئله کوبا ما میتونستیم این روشی که ساندینیستا در نیکاراگوئه پیش گرفتن در کوبا هم پیش گرفته بشه. و الزاماً به این مفهوم نمیتونست باشه که اگر ما یه ذره شل بیایم حتما اینجا طعمه آمریکا خواهد شد و حتما اینجا از دست خواهد رفت، ولی به هر حال این اتفاق افتاد و اون رژیم الان 59 سال، این سالهای خیلی زیادی است، نمیدونم درست میگم یا نه، 59 سال 1959 تا 54 سال، 56 سال ببخشید،
56
سال و داره میره که 57 سال بشه چند روز دیگه، در این 56-7 سال یک رژیم سر کار بوده که این اواخر به دلیل بیماری فیدل کاسترو کنار رفت و برادرش به جای اون نشست. خب کوبا به محدودیت کره شمالی نیست، ولی محدودیت‌های زیادی هم در اونجا هست. اما اشاره کردم به تصویری که از کوبا ساختند، میخوام به این فکتای اکونومتریک و اجتماعی کوبا هم اشاره بکنم. با وجود این تحریم و محاصره دریایی کوبا در این سالهای زیاد و این همه فشار که بر اونجا اومده، کوبا حدود 11 میلیون نفر جمعیت داره، درآمد سرانش از با روش قدرت خرید که این روزا از طرف بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول بیشتر مصرف میشه، درست در روش اندازه‌گیری قدرت تولیدی کشورهاست. با اون روش 10,200 دلار در سال درآمد سرانه کوبایی هاست. وقتی که این رقم رو فرضاً ما در قطر میشنویم که 90,000 دلار هست، معنیش این نیست که تمام اونهایی که در قطر هستن همه ارقام گنده به دست بیارن. معنیش این هست که اقلیت کوچکی در اونجا یا در لوکسامبورگ اینها سالانه به جای 100,000 چند میلیون دلار درآمد سرانه شونه، یا اکثریتی با درصدهای خیلی پایین‌تر. اما وقتی به کوبا نگاه میکنیم، با توجه به اینکه رژیم سوسیالیستیه، طبیعتا در اونجا میلیونر وجود نداره، تقریبا و تحقیقا در اونجا 1% وجود نداره که ثروتش از 99% بقیه بیشتر باشه. خب این مفهومش این است که وقتی بانک کتاب فکت بوک CIA این رقم رو از اونجا آوردن، یکی از کنار بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، یکی از منابع معتبر آمار ارقام اقتصادی اجتماعی کشورهاست، بنا به اون رقم درآمد سرانه کوبا در سال گذشته 10,200 دلار بوده با اون روش محاسبه.
بله.
و جالب اینجاست که نرخ ایندکس ضریب توسعه انسانی جزو خیلی بالا هاست. این خیلی مهمه.
بله بله.
ایران به زحمت تونسته از پایین به متوسط برسه. کشورهای بسیار زیادی هستند که در رده پایین هستند و اغلب کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای صنعتی غرب این رشد، به اصطلاح این نرخ فاکتور رشد انسانیشون بالاست. بنا به همین گزارش و این منبعی که گفتم، توسعه انسانی در کوبا نرخش جزو خیلی بالا هاست. در اونجا رشد اقتصادیشون در جهانی که میدونیم کشورهای اتحادیه اروپا بعضیا رشد منفی دارن، بعضیا صفرن، بعضیا 0.1% وقتی دارن خوشحال میشن، در چنین شرایطی حدود 3-4% رشد توسعه اقتصادی داره، با نرخ بیکاری 4.3%.
نه دیگران صفر حساب میشن.
امر دیگه که خیلی من تحت تاثیر قرار میده اینه، مرگ و میر بچه های نوزاد به ازای هر 1,000 بچه یکی از پایین تر رقم هاست که فقط با کشورهای مثل نروژ و سوئد و فنلاند قابل مقایسه است. یعنی تقریبا 1/10 ایرانه. من به این دلیل حساسم که سال هاست که آرزو میکنم که ایران از رقم 45 بچه در هر 1,000 بیاد پایین، و انتظار میداشتم که خیلی سالها پیش باید به حدود 10 برسه، ولی ایران هنوز نرخ مرگ و میر با بچه ها بالاست، در حالی که وضع بهداشتی در ایران نسبت به گذشته خیلی تفاوت کرده.